رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، ملیه احراری در این برنامه شما را همراهی میکنم که در استدیو علی محمود در بخش تکنیک با من است. از رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان گزارش داریم و از جریان انتخابات در ایران گزارش ها و مصاحبه هایی را خواهید شنید و همچنان برنامه های بیایید همدیگر را بشناسیم و انتخاب هفته را در این ساعت میشنوید. و اما قبل از همه اینها به خبرهای این ساعت از سلطان محمد سرور توجه کنید.
وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر سازند. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ارشد ایالات متحده در عملیات عراق و افغانستان، میگوید موج خشونت جاری از مدت دو سال گذشته در افغانستان هفته گذشته به میزان جدید افزایش یافت. رای دهی برای انتخاب رئیس جمهور جدید ایران در این کشور جریان دارد. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی شب گذشته با افراد مسلحی که سعی داشتند به منزل یک تن از قماندانان منطقوی اردوی کشور در شهر پشاور یورش ببرند برخورد کردند. مشروع اخبار. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی نظامی و ملکی خود در افغانستان را بیشتر ساخته و بار مسئولیت‌ها را به صورت مساویانه با آمریکا بردارند. ستر جنرال عبدالرحیم وردگ این اظهارات را در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بیان داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جاری در ولایات بادغیس و بغلان 45 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 13 تن آنها زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است، در این عملیات نظامی مقدار زیاد سلاح‌های سبک و ثقیل از مخالفین به دست آمده است. اعلامیه می‌افزاید که عملیات طوفان و سپر فولادی از 20 جوزا آغاز شده و ادامه دارد. وزیر خارجه ترکیه در رأس یک هیئت عالی رتبه صبح دیروز وارد کابل شد. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که احمد داوود اوغلی در جریان سفر دو روزه به افغانستان با رئیس جمهور کرزی، وزیر خارجه و شماری دیگر از مقامات افغان دیدارهایی را انجام خواهد داد. و گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان، محور اساسی گفتگوها را در این جریان مسائل چون روابط دو جانبه، ادامه کمک‌های ترکیه در عرصه‌های مختلف و چگونگی مأموریت نیروهای ترکی در افغانستان تشکیل می‌دهد. ترکیه همین اکنون بیشتر از 800 سرباز در افغانستان دارد که بخش اعظم آنان در ولایت میدان وردگ مستقر هستند. ده‌ها پروژه عامل منفعه در 6 ولسوالی ولایت خوست تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شد. انجینیر محمد عمر، رئیس انکشاف دهات ولایت خوست، به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در چارچوب برنامه همبستگی ملی در بخش های اعمار پلچک ها، دیوارهای استنادی، تمدید برق و خیاطی است که به هزینه 45 میلیون افغانی به اجرا گذاشته شده بود. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده ارشد ایالات متحده در عملیات عراق و افغانستان، میگوید موج خشونت جاری از مدت دو سال گذشته در افغانستان هفته گذشته به میزان جدید از افزایش رسید و مشکلات بیشتری هنوز هم در جلو است. جنرال پتریوس در سخنرانی دیروزش در واشنگتن گفت که افغانستان هفته گذشته شاهد بیش از 400 حمله از سوی شورشیان بود که شامل کمین گرفتن‌ها، هجوم توسط اسلحه سبک و حملات بر ادارات و ارگان‌های دولتی و انفجار بمب‌های کنار سرک را شامل می‌شود. حملات در ماه جنوریه سال 2004 50% از حملات هفته گذشته کم بود. جنرال پتریوس خاطر نشان ساخت که حملات در تابستان معمولاً افزایش می‌یابند. جنرال پتریوس گفت که نیروهای آمریکایی باید به گفته وی شرکا و همسایگان خوب در افغانستان باشند و باید برای جلوگیری از تلفات ملکی نهایت احتیاط کنند. رای دهی برای انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران جریان دارد. این انتخابات می تواند چگونگی مناسبات ایران با غرب را تعیین کند که درباره مساعی هسته‌ای ایران نگرانند. 4 نامزد انتخابات به شمول رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد در انتخابات جاری با هم رقابت دارند. احمدی نژاد در این دور با چالش‌های بزرگ در برابر صدر اعظم پیشین اصلاحگرا میرحسین موسوی مواجه می‌باشد. مخالفان احمدی نژاد را به ارتباط وضعیت ناگوار اقتصادی کشور که منجر به بالا رفتن قیمت‌ها و بیکاری شده مقصر می‌دانند. تحلیلگران به این باورند که احمدی نژاد در مناطق روستایی از حمایت بیشتری برخوردار است. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی شب گذشته با افراد مسلحی که سعی داشتند به منزل یک تن از قماندانان منطقوی اردوی کشور در شهر پشاور یورش ببرند برخورد کردند. پلیس پاکستان میگوید دو تن از مهاجمین کشته شده و 5 نفر دیگر بعد از درگیری بازداشت شدند. حمله بر منزل قماندان بعد از آن صورت گرفت که یک حمله کننده انتحاری خود را در نزدیکی یک موتر پلیس در شهر پشاور منفجر ساخت و این حمله منجر به هلاکت یک پلیس و جراحت 13 نفر دیگر شد. شبه نظامیان مخالف بعد از آغاز حملات اردوی پاکستان بر طالبان و افراد القاعده در صوبه سرحد و مناطق قبائل موج از حملات را در کشور به راه انداختند. سازمان صحی جهان اعلام کرد که انفلوانزای خوک یا سوین فلو به یک بیماری ساری فراگیر یا وبا مبدل شده است که اکنون ویروس H1N1 از طریق انسانها در آسیا و اروپا و امریکای شمالی و لاتین انتشار یافته است. کارشناسان امور صحی میگویند این ویروس در حال حاضر به 74 کشور جهان سرایت کرده است که این اعلان میزان خطر را به 6 درجه که بلندترین درجه در 40 سال گذشته میباشد رسانیده است. اما سازمان صحی جهان میگوید که این وبا از نوع میانه و وسط بوده و ایجاب نمیکند که سرحدات مسدود شود یا قیودات بر حرکت انسانها و یا مواد وضع شود. نماینده ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل امروز در سوریه می باشد. هدف از این سفر تلاش برای پیشبرد روند صلح شرق میانه بوده است. میچل دیروز در عمان پایتخت اردن با پادشاه این کشور عبدالله مذاکره کرده یادآور شد که واشنگتن به آنچه که به گفته وی صلح فراگیر در شرق میانه می باشد متحد است. میچل با سخنرانی هفته گذشته باراک اوباما در قاهره اشاره کرد که حمایت خود از راه حل تأسیس دولت فلسطینیان در کنار اسرائیل را اعلان کرد. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:07. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه. وزیر دفاع افغانستان از کشورهای اروپایی خواست کمک‌های نظامی و ملکی خود به افغانستان را افزایش دهند. کمیسیون انتخابات برای تعیین و ترتیب نام‌های کاندیدان قرعه‌اندازی نمود. صندوق وچی ملل متحد برای اطفال در افغانستان از مصرف بودن حدود 1/4 اطفال در این کشور به کارهای شاقه ابراز نگرانی کرد. و در ایران امروز انتخابات ریاست جمهوری و سرازیری آرا و صندوق‌های رای‌دهی جریان دارد. برنامه‌های بیاید همدیگر را بشناسیم و انتخاب افترا نیز می‌شنوید. بابا باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرده است تا کمک هایشان در بخش نظامی و ملکی به افغانستان را بیشتر ساخته و بار مسئولیت ها را به صورت مساویانه با آمریکا بردارند. استر جنرال عبدالرحیم وردک این اظهارات را در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل بیان داشته است. سلطان محمد سرور جزئیات موضوع را با استناد گزارش خبررسانی رویترز تقدیم میکند.
استر جنرال عبدالرحیم وردک در آستانه اجتماع وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل اظهار امیدواری کرد که کمک و حمایت بیشتر به ماموریت در افغانستان فراهم خواهد شد. وزرای دفاع ناتو درباره تلاش‌های بین‌المللی مبارزه علیه شورشیان در افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. استر جنرال عبدالرحیم وردک در پاسخ این سوال که آیا هدف او این است که بعد از افزایش بزرگ سهمگیری نظامی و مالی آمریکا در افغانستان کشورهای اروپایی نیز باید مساوی خود را بیشتر سازند گفت که بار مسئولیت ها باید به صورت مساویانه برداشته شود. استر جنرال وردک گفت که تمرکز باید بیشتر روی کمک به افغانان باشد تا نیروهای امنیتی خود را آماده و مجهز سازند. او گفت که از کشورهای ناتو تقاضا دارد که آموزش تجهیز و فعالیت های روزمره اردوی افغانستان را تامین کنند. گزارش آژانس خبری رویترز می افزاید که کمک 221 میلیون یورو با بودجه مصارف نظامی سالانه افغانستان تعهد شده و از این جمله فقط 24 میلیون یورو به این بودجه رسیده است. آمریکا و متحدین ناتو تلاش دارند تا در سال جاری شمار عساکر اردوی ملی افغانستان را به 134 هزار عسکر و تعداد پلیس ملی را به 86 هزار نفر بالغ سازد. و برآورده ساختن این هدف افزایش آموزش و تمویل را ایجاب می کند. اما هنوز هم کمبودی آموزگاران نظامی در افغانستان محسوس است و ناتو امیدوار است که وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو متحد فرستادن حداقل 13 گروه آموزشی دیگر به افغانستان شوند و آموزگاران پلیس را که اتحادیه اروپا متحد فرستادن آن شده به افغانستان اعزام دارند. رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه متحدین اروپایی را ترغیب کرد که با وجود افزایش شمار عساکر آمریکایی در افغانستان در عملیات نظامی در این کشور سهیم بمانند. آمریکا سال جاری 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان می‌فرستد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
در ایران امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، انتخاباتی که می تواند نحوه مناسبات ایران با غرب را تعیین کند. 4 نامزد انتخابات به شمول رئیس جمهوری فعلی ایران محمود احمدی نژاد در انتخابات جاری با هم به رقابت می پردازند. احمدی نژاد در این دور با چالش بزرگ در برابر صدر اعظم پیشین اصلاح‌گرا میرحسین موسوی مواجه می باشد. جریان انتخابات در ایران را دنبال می کنیم. در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی سعید احسان همین حالا به صورت مستقیم از مشهد ارائه می کند. آقای احسان با سلام به شما، لطفا بگوین که جریان انتخابات در ایران چطور به پیش می ره؟
بله، خدمت شما سلام دارم. همه قسمی که قبلا هم یادآوری شد، نزدیک به 3 سال است که از آغاز انتخابات ایران می گذرم. ورایگیری همچنان در سراسر ایران جریان دارد. رقابت ها هم بین 4 نامزد ریاست جمهوری در این دوره، آقایان احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی شدید و اساس‌تر دیده می شود. البته به اساس فضای موجود، رقابت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی و میرحسین موسوی صدر اعظم قبلی بیشتر از 2 نامزد دیگه به چشم می خورد. گرچه قضاوت در مورد هنوز زود خواهد بود و در ساعات آینده وزنه رقابتی بین 4 نامزد یاد شده، دلیل رأی‌گیری بیشتر آشکار خواهد شد. البته چند نکته قابل ذکر است. در این دور از انتخابات دوم ریاست جمهوری ایران که این دور از انتخابات به دلیل تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان اهمیت خاصی را به خود گرفته و از طرفی هم مناظره های داغ رو در روی نامزدها به خصوص میان اصولگراها و اصلاح طلبها که همراه با تنش‌های هم بوده، بیشتر موجب تحریک احساسات مردم خاصتا طرفداران نامزدها شده که پای صندوق های رای امروز حاضر شوند. در واقع فضای انتخابات ایران امروز یک فضای خاصی را به خود گرفته و مردم به خصوص طرفداران 4 نامزد با احساسات زیاد و با شور و به اصطلاح حساسیت زیادی در پای صندوق ها حاضر شدند که نسبت به دوره های قبل کاملا تفاوت دارد. اما قسمی که قبلا هم یاد شد و از طرفی هم افغان های مهاجر در ایران هم به دقت این انتخابات را دنبال میکنند که در دولت جدیدی که پیش خواهد آمد سرنوشت اینها چی خواهد شد، تا حالی که محدودیت ها و مشکلاتی را داشته و امیدوار هستند که شاید در دولت آینده با تغییر دولت یا یک دولتی جدید و زیر مجموعه ها یک بهبودی در زندگی اینا وجود بیاید.
بله، اینا انتظار چه بهبودی را میتونند از انتخابات و از دولت آینده داشته باشند؟
انتظار عمده اینا ایست که در یک سال اخیر فشارهای مالی برای مهاجرین بیشتر اعمال میشه، مثلا در حیثه تعلیم و تربیت، یعنی مکاتب که فرزندان مهاجر میره از اینا پول گرفته میشه و در اجازه کار از وزارت کار برای اینا پول زیادی حواله شده که اینا بابت کارشان باید بتن و از طرف مالیات های از طرف شاروالی ها و وزارت داخله چندین ارگان از اینا پول میگیرن که در سال جاری یعنی سال 88 این فشارهای مالی بیشتر شده. این عمده مسائل است که مهاجرین داره و در قسمت فشارهای دیگه از قبیل اقامت و اخراج اینها هم مسائلی است که اینا امیدوار هستند که در انتخابات جاری یک رویکرد خوبی برای زندگی اینا به وجود بیاد.
تشکر از شما آقای احسان. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی از ایران بود که در رابطه به جریان انتخابات در این کشور گزارش میداد. و ما در حالی که رای دهندگان در ایران امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید رای میدهند، انتخابات امسال نظر به مناقشاتی که میان کاندیدان عمده صورت گرفته و مسائلی که مطرح شده از انتخابات قبلی تفاوت بسیار دارد و هیجانی میباشد. حتی برخی از ناظران سیاسی انتخابات امروزی را نقطه عطف در تاریخ رژیم جمهوری اسلامی عنوان می کنند. اما این انتخابات چی تغییری را به دنبال خواهد داشت؟ همکارم سلطان محمد سرور همین موضوع را با نیما تمدان، همکار بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا، مطرح کرده است.
خب آقای تمدان، امروز مردم ایران یا رای دهندگان در ایران پای صندوق‌های آرا می روند و رئیس جمهور جدید کشور را تعیین می کنند. شما چه نظر دارین که انتخابات امروز چی تغییراتی را در قدرت در ایران به دنبال خواهد داشت؟
تغییراتی که احتمالاً گفته میشه در سطح قدرت در جمهوری اسلامی خواهد داشت، بستگی داره که نگاهمون به سطح میزان قدرتی که برای رئیس جمهوری در سیستم نظام جمهوری اسلامی براش قائل هستن، بستگی داره که چجوری به این موضوع نگاه کنیم. از یک نظر میشه گفت که میزان قدرت زیادی نداره رئیس قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران، و یعنی قدرت رهبر جمهوری اسلامی خیلی بیشتر هست و در تمام امور دست داره. ولی از این نظر که میتونه رئیس جمهور در ایران نقش داشته باشه در معادلات اقتصادی و در تأمین معاش مردم، از اون نظر بله، خب رئیس جمهور نقش زیادی میتونه داشته باشه در اینکه لایحه ببره به مجلس شورای اسلامی یا با رهبران دیگر کشورها وارد مذاکره بشه یا گاهی اوقات مثل آقای احمدی نژاد وارد مناقشه بشه با بعضی از کشورها. در این حد و حدود میشه تعیین کرد و نظر داد. ولی از نظر اینکه امروز چه اتفاقی خواهد افتاد باز کاملا مشخص نیست. یعنی اگر که صرفا همونجور که شاید بدونید شما و مخاطبان رادیو افغانستان آزاد، ما نهاد مستقلی برای انجام نظرسنجی ها مطابق کشورهای غربی یا کشورهایی که انتخابات آزاد و عادلانه در اونا برگزار میشه نداریم در ایران. تقریبا تمام هر چهار نامزد حاضر در این انتخابات که قبلا از صافی شورای نگهبان رد شدن، هر کدومشون نهادهایی رو سازماندهی کردن برای انجام نظرسنجی و تقریبا هر کدومشون میگن که ما برنده این انتخابات هستیم. همین الان که من با شما صحبت میکنم، از چند ساعت پیش خبر میرسه از ایران که تکلیه شبکه ارسال SMS پیام‌های کوتاه تلفنی در ایران قطع شده و این در واقع یک ابزاری بود که گروه‌های اصلاح طلب که به طور مشخص در این انتخابات نامزدهاشون میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستن، خیلی حساب کرده بودن روی کارکرد این سیستم برای اینکه در حوزه‌های مختلف در سراسر ایران بتونن به هم دیگه اطلاع رسانی کنن، بگن که چه تعداد رای دهنده اومده، چه تعداد احتمالاً در ساعت‌های اولیه شمارش آرا رای کسب کردن. ولی با از کار افتادن این سیستم در اولین ساعات امروز جمعه، خب اونها الان در یک نگرانی به سر میبرن که چجوری میتونن به این کارشون ادامه بدن.
تشکر آقای تمدان. برخی ها از ناظرین فکر میکنن که انتخابات امروزی یک نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامی ایران میباشه. نظر به شعارهایی که داده شده، نظر به مباحثات و مناظره هایی که صورت گرفته، اما بعضی ها فکر میکنن که این انتخابات چون در داخل رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره، توقع تغییرات زیاد از اون نمیشه و برعکس میتونه بقا و ادامه رژیم تضمین کنه. شما با چه نظر هستید؟
باز این برمیگرده به این که شما در واقع کسی که به ماجرای انتخابات ریاست جمهوری در ایران نگاه میکنه، نگاهش یعنی بخواد نگاه حد اکثری ببینه ماجرا رو یا با نگاه حد اقلی. بله، از یک نظر نظام جمهوری اسلامی ایران تقریبا هر سال با برگزاری یک انتخابات، حالا انتخابات مجلس خبرگان باشه، مجلس شورای اسلامی باشه، شوراهای شهری یا ریاست جمهوری، تقریبا کمتر سالی هست که ما انتخاباتی در ایران نداشته باشیم. از یک نظر نظام جمهوری اسلامی به شکل کلان، در نگاه کلان، با برگزاری این انتخابات ها که تقریبا هیچ کدومشون هم آزاد و عادلانه و منصفانه نیست، مطابق با استانداردها و معیارهای جهانی، داره تنازع بقا میکنه، داره حیات خودش رو داره طولانی تر میکنه. ولی اگر که با یک نگاه دیگه به این انتخابات نگاه کنیم، میبینیم که خب هر کدوم از این رقابت های سیاسی متفاوت از بقیه هستن. به هر حال در میون همین نامزدهایی که معرفی شدن برای همین انتخابات ریاست جمهوری امروز، ما حدی از اختلاف نظرها رو شاهد هستیم، حتی در جناح اصولگرا، یعنی غیر، یعنی یکی از رقیبان آقای احمدی نژاد از در جناح خود اصولگرا آقای محسن رضایی است که فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و خود ایشون در مناظره تلویزیونیش با آقای احمدی نژاد ایشون رو به صراحت و به شدیدترین شکل ممکن نظراتشون رو چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاست خارجی و چه در زمینه امنیتی به چالش کشید به شدیدترین شکل ممکن.
شما چه فکر میکنین که همین سبب اشتراک وسیع جوانان خصوصا در مبارزات انتخاباتی به نفع یا علیه یکی از این کاندیدان چی بود؟ چرا جوانان مثلا بیشتر به خیابان ها ریختن، از کاندید دلخواه خود دفاع کردن و کاندید مخالف رد کردن؟ علتش چیست؟
نسل جوان ایران که بخش اعظم جامعه ایران، جمعیت ایران رو در بر میگیره، به خودی خود یک تمایلات و خواسته هایی رو داره که احساس میکنه که در ساختار جمهوری اسلامی ایران نمیتونه به این خواسته هاش برسه. از ممکنه که این خواسته ها خواسته های خیلی بزرگی هم نباشه، در کشورهای غربی یا در کشورهای آزاد جهان این خواسته ها میتونه اهم از این باشه که راحت بتونه بره به کنسرت موسیقی، راحت بتونه فیلمای جریان روز دنیا رو ببینه، یا با دوست دختر یا با دوست پسرش بره به خیابون، یا بتونن برن به یه کافی شاپ، آزادی در این حد. یا مثلا جمع زیادی از دختران ایرانی مثلا مایل نیستن به داشتن حجاب اجباری در سطح خیابون‌ها. در واقع در برخی از انتخابات‌های ریاست جمهوری به طور مشخص، از جمله در انتخاباتی که سال 97 ما داشتیم یا 2001 که هر دو منجر به پیروزی محمد خاتمی شد، و امسال یعنی انتخاباتی که الان ما در سال 2009 امروز داریم برگزار می‌کنیم، من به نظرم می‌رسه که برخی از گروه‌های اصلاح طلب، چه نامزدها چه کسانی که به اونها مشاوره میدن، در واقع اونها خودشون رو، نظرشون رو برای جلب آرا، برای کسب آرا، نظرشون رو نزدیک میکنن به نظر نسل جوان یا به نظر فعالان جنبش زنان. چون در همین انتخابات مثلا آقای مهدی کروبی که تنها نامزد روحانی این انتخابات هست از جناب اصلاح طلبان، در اردوی تبلیغاتی ایشون صحبت از این به میون اومده که قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشایش میتونه تغییر پیدا کنه، که این البته همیشه یک تابو بوده، یک موضوعی بوده که اصلا کسی نباید بره در نظام جمهوری اسلامی به سمتش. یا حتی در اردوی ایشون صحبت‌هایی به میون اومده برای اولین بار در این سطح از ساختار جمهوری اسلامی که میشه حجاب رو اجباری ندونست، میشه تغییراتی ایجاد کرد که دختران و زنان ایرانی به شکل دلخواه اگر خواستن حجاب داشته باشن یا نداشته باشن. این مثلا یکی از نکاتی هست که برای اولین بار در سطح جمهوری اسلامی در این سطح بالا از نظام داره مطرح میشه.
نیما تمدن همکار بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا بود که درباره انتخابات جاری در ایران صحبت میکرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
کمیسیون انتخابات افغانستان دیروز برای ترتیب و تعیین موقعیت نامها و تصاویر نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان، اوراق رایدهی را به صورت قرعه اندازی بر راه انداخت. مسئولان کمیسیون انتخابات گفتند موقعیت اساسی و موقعیت نامها و تصاویر نامزدان در ورقه رایدهی به این لحاظ با اهمیت است تا رایدهندگان بتوانند نامزد مورد نظر خود را به آسانی در ورقه رایدهی پیدا کنند. و در این حال کارشناسان میگویند انتظار دارند همه امور مربوط به انتخابات به گونه شفاف به سر رسد. گزارشی را در این باره از کابل میشنوید.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که ترتیب و تعیین موقعیت اسامی و تصاویر نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در اوراق رایدهی که به اساس قرعه صورت گرفت، جزء از شفافیت روند انتخابات است. عزیزالله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که به روز پنج شنبه در محفل قرعه اندازی تعیین موقعیت اسامی نامزدان در اوراق رایدهی در کابل صحبت میکرد، گفت که در این خصوص روش‌های گوناگون وجود دارد.
ما که جستجو کردیم و پرسان کردیم در ممالک مختلف متدهای مختلف فرضی دارد. اکثر جایی را به اساس الفبای اسم داخل میکنند، بعض جا قرعه‌کشی میکنند. ما را فکر کردیم برزی که گیله بشرف باشه، هر کس قرعه به نامش به هر جایی که برآمد به اساس قرعه این موضوع را تعیین بکنیم.
در نتیجه قرعه اندازی برای 43 نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان اسم الحاج رحیم جان شیرزاد در صدر ورق رایدهی، حامد کرزی در ردیف 37، دکتر عبدالله عبدالله در ردیف 39 و اشرف غنی احمدزی در ردیف 14 قرار گرفتند. به همین گونه اسامی نامزدان شوراهای ولایتی نیز به اساس قرعه اندازی در اوراق رایدهی ثبت شدند. کارشناسان سیاسی این اقدام را جزء از شفافیت روند انتخابات میپندارند، اما میگویند که لازم است در سایر امور مربوط به انتخابات نیز شفافیت صورت گیرد. احمد سیدی، یک تحلیلگر افغان، میگوید
قرعه اندازی که نام کی اول میاد و نام کی دوم میاد بی تاثیر نیست. به هر صورت شفافیت به اون وقت ما مدار دیدگاه میکنی کمیسیون سهم شکایات و انتخابات اعلام کردن که شکایات بسیاری وارد شده و ما یک تعداد کسار از لیست کاندیدا کشیدیم. هر وقت که اینا شکایات مردم از طریق رسانه ها بر این ملت انتشار دادن، او وقت آدم باور میکنه که واقعا کمیسیون انتخابات شفاف است.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد تاریخ 29 ماه اسد برگزار گردد و با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات نگرانی ها در خصوص شفافیت پروسه انتخابات افزایش می‌یابد. تحرکات مخالفان مسلح دولت و موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول و فساد اداری از جمله چالش‌های عمده فراراه شفافیت پروسه انتخابات می‌باشد. با این حال مسئولان کمیسیون انتخابات می‌گویند که ناظران بین المللی از روند رایدهی نظارت خواهند کرد و اطمینان می‌دهند که انتخابات به گونه شفاف برگزار خواهد شد.
ساعت 11:26 دقیقه به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. وزیر دفاع کانادا میگوید امسال برای اولین بار در افغانستان بعد از چندین سال محصولات گندم بیشتر از حاصلات خشخاش خواهد بود و ادعا دارد که فعالیت های کانادا در قندهار تا حدی در رسیدن به این مرحله مهم نقش داشته است. وزیر دفاع کانادا که بعد از کنفرانس وزرای دفاع ناتو در بلژیم سخن میگفت اضافه کرد در کنفرانس روی این موضوع تاکید کرده است که پس از رسیدن قوای جدید امریکا به قندهار، پروژه هایی که کانادا در آنجا روی دست دارد نیز ادامه یابند. جزئیات در گزارشی از عنایت شریف از تورنتوی کانادا.
از مدت است کانادا کوشش های گسترده ای را براه انداخته است تا نشان دهد که نقش این کشور در افغانستان در چارچوب فعالیت های نظامی خلاصه نمی شود و کانادا در پروژه های مهم بازسازی هم سهم می گیرد. سال گذشته کانادا تصمیم گرفت و جای فعالیت های پراگنده در پروژه های محدودی که برای زندگی بیشتر داشته و از آن رو توجه زیادتری را جلب می کند سرمایه گذاری کند. به همین دلیل بازسازی بند دهله در قندهار، سهمگیری عمده در تمویل پروژه های واکسن ضد فلج اطفال و اعمار 50 مکتب در قندهار در زمره 3 پروژه مهم کانادا قرار گرفت. حالا به نظر می رسد که کانادا برای تاکید روی نقش این کشور در این گونه پروژه ها فعالیت های دامنه‌داری را آغاز کرده است. حرف‌های دیروزی وزیر دفاع کانادا پیتر مکی در بلژیم نیز شاید به همین سلسله بوده باشد. وی ازدیاد محصولات غله در افغانستان را تا حد نتیجه سیراب شدن زمین‌های دانست که به گفته او از آب بند دهله در اثر فعالیت‌های کانادا مؤثر شده است. کانادا همچنان چند روز پیش نمایشگاه سیار و دورگردی را به نام افغانستان 360 در این کشور براه انداخت. این نمایشگاه که معلومات تصویری و صوتی در مورد افغانستان شامل آن است، تا سال 2011 به نقاط مختلف کانادا در روزها و جشنهای ایالتها و شهرهای این کشور باز خواهد بود. مردم کانادا سهم کشورشان در افغانستان را به طور عموم استقبال و پشتیبانی می کنند. اما با ادامه تلفات عساکر کانادایی در افغانستان، این روحیه پشتیبانی از ماموریت کانادا زیان می بیند. شاید از همین رو باشد که اکنون حکومت کانادا روی موضوعات بازسازی و پرورش اردو و پلیس ملی تاکید بیشتر می کند. در این اواخر با وارد شدن شمار بیشتر عساکر آمریکایی در قندهار، نقش کانادا و شاید هم نفوذ نظامی آن در آنجا تا حد کاهش خواهد یافت. بعضاً سوال‌های در مورد ادامه پروژه‌های بازسازی کانادا نیز ایجاد می‌شود. وزیر دفاع کانادا دیروز گفت در جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل نقش اساکر امریکایی که وارد قندهار می شوند و همچنان روی ادامه کار پروژه های کانادا در افغانستان تاکید شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز، در نیمه دوم این ساعت بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را خواهید شنید و همچنان گزارشی خواهیم داشت از اداره وچی سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان که می گوید بیش از 24% اطفال در افغانستان مصروف اجرای کارهای شاقه در بخشهای مختلف افغانستان هستند و مسئولان یونیسف در نشست خبری در کابل دیروز دعوت کردند که برنامه هایشان را برای بهبودی وضعیت زندگی اطفال در افغانستان گزارش دهند. و اما قبل از اینکه به این گزارش ها و برنامه های هفتوار این ساعت بپردازیم، نیمه برنامه ساعت 11:30 توجه شما را به سرخط خبرها از سلطان محمد سرور جلب می دارم.
وزیر دفاع افغانستان کشورهای اروپایی را ترغیب کرد تا مساعی ملکی و نظامی خود در افغانستان را بیشتر سازند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جاری در ولایات بادغیس و بغلان 45 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 13 تن آنها زخمی شده اند. وزیر خارجه ترکیه در رأس یک هیئت عالی رتبه صبح دیروز وارد کابل شد. مقامات پاکستان میگویند نیروهای امنیتی شب گذشته با افراد مسلحی که سعی داشتند به منزل یک تن از قماندانان منطقوی اردوی کشور در شهر پشاور یورش ببرند برخورد کرده اند. رایدهی برای انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران جریان دارد. و نماینده ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل تلاش‌های از سرگیری مذاکرات صلح شرق میانه را ادامه می‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، حالا نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از سید سمی عباس.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مینویسد به قماندان نو قوای امریکا در افغانستان استنلی مک‌کریستال مهلت بیشتر داده شده است که یک تیم ورزیده را برای خود تعیین کند تا بتواند در افغانستان مؤثر عمل کند. به نوشته روزنامه، به قماندان نو این صلاحیت داده شده است که تیم دلخواه خود را یک به یک انتخاب نماید. روزنامه می افزاید این عمل باری دیگر نشان می دهد که بحران افغانستان در اداره نو امریکا تا چه حد مورد توجه قرار دارد. جنرال مک‌کریستال قرار است یک گروه 400 نفری صاحب منصبان و اساکر را انتخاب نماید که حداقل برای 3 سال با سیستم دوره‌ای در افغانستان و واشنگتن کار کنند. به نوشته روزنامه، چنین یک عمل در فعالیت‌های نظامی عصر حاضر سابقه ندارد. با تصدیق وظیفه جنرال مک‌کریستال توسط سنای آمریکا روز چهارشنبه، او بدون تأمل با هیئت قماندانی خود آماده سفر به افغانستان شده، با 2 توقف در اروپا بعد از چند ساعت در کابل فرود آمد. علاوه بر آن، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در تاریخ حضور قوای امریکا در افغانستان اولین بار یک جنرال 3 ستاره امریکایی معاون قماندان عمومی قوای امریکا در این کشور تعیین شده است. در وزارت دفاع امریکا هم مرکزی به نام مرکز قماندانی ملی نظامی ترتیب شده که 24 ساعت کار میکند و تمام توجهان به جنگ افغانستان است. روزنامه می‌افزاید که تلاش ها تنها در ساحه نظامی منحصر نیست، بلکه اداره رئیس جمهور اوباما در ساحه دیپلماتیک هم یک هیئت ورزیده را به سفارت آمریکا در افغانستان فرستاده است و اکنون سفیر این کشور جنرال متقاعد کارل آیکنبری 3 سفیر دیگر را به حیث معاون و مشاورین خود در سفارت آمریکا در افغانستان دارد تا کمک های مالی و فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک این کشور را در افغانستان به وجه احسن نظارت کنند. بنویسه روزنامه، این اقدامات نشان می‌دهد که آمریکا می‌خواهد از هر نگاه به افغانستان توجه داشته باشد و دیگر ماجرای افغانستان تحت شعاع وقایع دیگر قرار نگیرد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود به تلاش قوای آمریکا در یک ساحه دیگر توجه را جلب نموده می‌نویسد که اکنون قوای آمریکا در افغانستان یک جنگ معلوماتی را نیز شروع کردند. روزنامه می‌افزاید با این عمل مقامات نظامی آمریکا می‌خواهند تبلیغات مخالفین را خنثا بسازند. قوای امریکایی در افغانستان تحت تنقید قرار دارند که در حملات هوایی خود از احتیاط کار نمی گیرند که در نتیجه مردم ملکی کشته می شوند. یکی از مثال‌های چنین حوادث چند روز قبل در ولایت کنر مشاهده شد که در نتیجه انفجار یک بمب دستی چندین نفر کشته شدند و مردم محلی چنین می‌پندارند که این عمل توسط اساکر قوای آمریکایی انجام شده است. اما به نوشته روزنامه، قوای آمریکایی فیلم ویدیویی این حادثه را که ثابت می‌کند آمریکایی‌ها مسئول این انفجار نبودند، به تمام صفحات اینترنتی، فیسبوک ها و یوتیوب فرستاده است تا همه ببینند که اساکر آمریکا مسئول این عمل نیستند. به نوشته روزنامه، آمریکا در جنگ معلوماتی اکنون می‌خواهد پیشقدم باشد و از این طریق اذهان مردم را در مورد عملیات قوای این کشور در افغانستان روشن بسازد.
گزارش های افغانستان را دنبال میکنیم. 24 تن از شاگردان یک مکتب دخترانه در ولایت تخار اخیراً مسموم شدند که گمان میرود این دختران با استفاده از گاز مخصوص مسموم شده باشند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل با صدای شماره از دختران این مکتب آغاز میشود.
وقتی که اول دستان رفتم یک رقم بو بود، بوی مثل بوی گاز بود. وقتی که ساعتی اول زیاد کم بود، وقتی که ساعتی سوم شد استاد من آمد گفت که دستان فتان بوی است. گفته بوی عطر است، گفته بوی عطری رقم نیست. و او سنف برد من به یک سنفی دیگه، بعد بیوش شده ما دیگه رفتم ایدم.
ما هم سنفی دست، ما هم سنفی هستیم. ما همی قسم بود، ما هم یک بو بود، هم اگه ما سرمون درد گرفت، هم اگه ما نیسم کشید برد به سنفی دیگه، هم سنفی دیگه هم تشید.
در این میان شاگردان نسوان مکتب ایساری در اومه شهر فیض‌آباد که در فاصله 10 کیلومتری این شهر قرار دارد، علل وقوع این حادثه را که روز پیشین رخ داده بود چنین توضیح دادند.
برم نایفم و بخدم چی مشکل داره؟ زف میشم نایفم چی میکن گنس میشم.
اسم مروی جسم اوجا یک محفل شد، بعد ایام محفل باز آینه دختر اگراوارین بار کی گرفتی دختره، بعد او با 28 نفر دیگه سرایت.
من اولین پیره گرفت که سرم درد میکرد، دلم درد میکرد، بعد دلم زدن میگرفت، بعد بیهوش میشه. مکتب یک نامس روزی محفل نور خردادیم، بعد اولین دفعه مرا گرفت.
جنرال آقا نور کینتوس، قماندان امنی بدخشان، ضمن تایید این دخطات میگوید که تحقیقات را به طور جدی در این ارتباط آغاز نموده است. اما وی اضافه کرد،
اما این یک حالتی است که دکترهای معذف هم در ارتباط آجاز هستند و ما هم در ارتباط کوشش کردیم تا الهال کسی را به ارتباط مزنیات قضیه ما دستگیر نکردیم.
از مسمومیت شاگردان یک مکتب دخترانه در تخار شنیدید. قبلا هم گزارش هایی از مسمومیت شاگردان مکاتب دخترانه در کاپیسا و پروان از طریق رادیو آزادی پخش شد. مقامات صندوق وجهی اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگویند بیشتر از 24% اطفال در افغانستان مصروف اجرای کارهای شاقه در بخش‌های مختلف میباشند. مسئولان یونیسف که دیروز در یک نشست خبری در کابل شرکت کردند، تعهد نمودند امسال برنامه‌هایشان را برای بهبود وضعیت زندگی اطفال در افغانستان گسترش دهند. قرار است امروز 12 جون از روز بین المللی مبارزه با کار شاقه اطفال در کشورهای مختلف جهان بزرگداشت شود. از کابل گزارش داریم.
مقامات یونیسف یا صندوق وجهی کمک به اطفال سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند در حال حاضر رقم اطفال کارگر در این کشور در سطح بالایی قرار دارد. کاترین بنگو، یک تن از مسئولین یونیسف در افغانستان، در جمعی از خبرنگاران گفت به اساس یک نظرسنجی سال 2003 بیش از 24% اطفال در افغانستان سرگرم اجرای کارهای شاقه هستند. با گفته این مقام، با آنکه تعداد اطفال کارگر در جهان 11% کاهش یافته، اما در تعداد اطفال کارگر در افغانستان کاهش صورت نگرفته است. خانم کترین همچنان افزود که بیشتر مشکلات متوجه قشر اناث در افغانستان است.
در میان هر 4 طفل دارای سنین 7 تا 14 سال، یکی آنها سرگرم اجرای کارهای شاقه است. یگانه علتی که اطفال به کارهای شاقه روی می آورند فقر است. راه حل برای این مشکل آموزش است، اما ما می بینیم که بیشتر قشر اناث در بخش آموزش دچار مشکلات است. زمانی که عده‌ای از خانواده ها در قسمت آموزش اطفالشان تصمیم می گیرند، دختران را بعد از پسران به مکاتب می فرستند و اولتر از همه تعدادی از این دختران را از مکاتب اخراج می کنند. این معضله است که ما در افغانستان و جهان شاهد آن هستیم.
در این نشست نوریکو ایزومی مسئول بخش اطفال صندوق وجهی کمک به اطفال سازمان ملل متحد نیز حضور داشت. وی گفت رقم اطفالی که به اجرای کارهای شاقه در افغانستان دست میزنند زمان کاهش خواهد یافت که برای تمام اطفال زمینه فراگیری آموزش فراهم گردد و مبارزه جدی علیه فقر در این کشور صورت گیرد. خانم ایزومی وعده نمود که امسال برنامه‌هایشان را به منظور بهبود وضعیت زندگی و آموزش اطفال در افغانستان گسترش می‌دهند. افغانستان یکی از کشورهای فقیر در جهان محسوب شده و گفته می‌شود که مسئله بیکاری در این کشور نیز در سطح بالایی قرار دارد. به گفته برخی از آگاهان امور این مشکلات سبب شده تا خانواده‌های فقیر مانع رفتن اطفالشان به مکاتب شوند و اجرای کارهای شاقه را به عهده آنان بسپارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دیشب در سرک حلقوی حیات آباد پاکستان بالای ماموران پلیس نخست حمله بمی دستی و سپس حمله انتحاری صورت گرفت که در این حوادث حدود 2 نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. همچنان دیشب در مناطق حساس پیشاور تبادل فیرها میان پلیس و افراد مسلح برای چندین ساعت ادامه داشت که در آن 2 نفر از مخالفان کشته شدند. این جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنوید.
شب گذشته در سرک حلقوی حیات آباد پیشاور بالای یک موتر گزمه پلیس نخست توسط بم دستی حمله صورت گرفت و در حمله انتحاری رخ داد که در این حملات 2 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح گردیدند. در این حال حوالی 12 شب گذشته تیراندازی شدید بین افراد مسلح و نیروهای حکومتی پاکستان در یک تعداد مناطق حساس پیشاور صورت گرفت که در نتیجه این تیراندازی 2 مرد مسلح کشته شدند. گزارشات به دست رسیده خبر می دهند که یک تعداد افراد مسلح می خواستند در پهلوی قلعه بالا حصار داخل منزل قماندان قل اردوی ایالت سرحد شوند، ولی در نتیجه مقاومت سرسختانه پلیس پیشاور 2 تن آن کشته و دیگران مجبور به فرار گردیدند. یک شاهد عینی چنین قسم می نماید:
یو ویل زمان دیدن باشخه دلت دی بولی ویل پاسا اونم دی مرخه.
من بالای جاده در حال حرکت بودم. یک تن برایم گفت برو ماما از اینجا دور شو. من برایش گفتم خوب. در این وقت دیگری برایم گفت برخیز که بالایت فایر می نمایم. من گفتم خوب. در آنجا آتش به چشم می خورد. تمام موترها دوباره بر می گشتند و به هر طرف تیراندازی بود. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید حادثات اخیر پیشاور واکنش عملیات وزیرستان می باشد که این حوادث باعث ایجاد خوف و ایراز در بین شهروندان گردیده است. وی اضافه می نماید: در این جای شک نیست که با وجود تدابیر مهم امنیتی باز هم احتمال این نوع حملات دیده می شود. اگر در امریکا 2 برج تجارتی نشانه هدف قرار می گیرند، بالای پنتاگون حمله صورت می گیرد و در اسلام آباد هتل ماریوت منفجر ساخته می شود، پس این نوع حوادث در هر جا صورت گرفته می توانند که جلوگیری از آن کار مشکل می باشد. وزیر اطلاعات ایالت سرحد می گوید که حملات و انفجارات اخیر در شهر پیشاور آنان را به این وادار نموده است که شهر پیشاور را به 2 ساحه سبز و سرخ تقسیم نمایند و به یک تعداد مناطق ورود شهروندان را ممنوع اعلان نماید. بعد از تیراندازی شب گذشته بین مامورین پلیس و افراد مسلح مناطق حساس شهر پیشاور در محاصره پلیس قرار گرفته و تا به تهیه شدن این گزارش در حدود 7 مرد مشکوک توسط مامورین پلیس پیشاور دستگیر گردیدند.
در خبرها شنیدید که سازمان صحی جهان اعلان کرد که انفلونزای خوک یا سوین فلو با یک بیماری ساری فراگیر و یا وبا مبدل شده است که اکنون ویروس آن از طریق انسانها در آسیا، اروپا، امریکای شمالی و لاتین گسترش یافته است. کارشناسان امور صحی میگویند این ویروس در حال حاضر به 74 کشور جهان سرایت کرده است که این اعلان میزان خطر را به 6 درجه که بلندترین درجه در 40 سال گذشته است میرساند. جزئیات این موضوع را در مطلب از امید مرزبان میشنوید.
سازمان صحی جهان یا WHO سرانجام اعلام کرد که بیماری انفلوانزای خوک به یک بیماری فراگیر در جهان مبدل شده است. به اساس رهنمودهای سازمان صحی جهان یک بیماری زمان فراگیر اعلام می شود که حداقل در 2 منطقه دنیا موارد از آن مشاهده شود. به همین دلیل WHO تا حال انتظار کشید تا شواهد شیوع این بیماری را در نقاط مختلف جهان دریابد و فراگیری این بیماری را در جهان اعلام کند. سازمان صحی جهان در حال این اعلام را می کند که بیماری انفلوانزای خوک در 74 کشور جهان شیوع کرده و حدود 28 هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند. 141 نفر از افراد مصاب به میکروب H1N1 در سراسر جهان تا کنون هلاک شدند. اعلامیه سازمان صحی جهان که در آن انفلوانزای خوکی یک بیماری فراگیر در جهان خوانده شده است، به همه مقامات صحی در جهان هشدار می‌دهد تا آماده گسترش و افزایش این بیماری در کشورهایشان باشند. تازه‌ترین موارد این بیماری در یک مکتب ژاپنی در شهر دوسلدورف آلمان کشف شد. در این حال حکومت هنگ کنگ پس از آنکه 12 شاگرد مکاتب این کشور به اینفلوانزای خوک مبتلا شدند، برای 2 هفته در همه کودکستان‌ها و مکاتب ابتدایی مرخصی اعلام کرد. رئیس برنامه جهانی مبارزه با اینفلوانزا در سازمان صحی جهان فیجی فوکودا هفته گذشته در یک نشست خبری گفت امکان ابتلای جوانان به این بیماری بیشتر است.
تا اکنون با مطالعه مواردی از این بیماری در سراسر جهان به شمول کشورهایی که در آنجا انفلونزای خوک بیشتر شیوع کرده است دیده شده که تعداد بیشتر کسانی که به این بیماری مبتلا شدند جوانان هستند. بنابراین به طور عمومی در همه کشورها نشانه های از این بیماری بیشتر در وجود کسانی دیده می شود که زیر سن 60 سال عمر دارند. موارد استثنایی وجود دارند، اما تحقیق کنندگان دریافتند که اکثر کسانی که به این بیماری مبتلا شدند از 20 تا 30 سال عمر دارند.
فوکودا گفت سازمان صحی جهان به دلیل آن بیماری انفلوانزای خوک ها را یک بیماری فراگیر اعلام کرد که مقامات صحی جهان با شیوع این بیماری به کشورهایشان دست و پاچه نشوند و میان مردم هم سراسیمگی ناگهانی به وجود نیاید.
از سرایت فراگیر بیماری انفلونزای خوک در سراسر جهان شنیدید و اما سازمان صحی جهان میگوید این وبا از نوع میانه و وسط می باشد و ایجاب نمی کند که سرحدات مسدود شوند و یا قیود بر حرکت انسانها و مواد وضع شود. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:46 دقیقه است و حالا با برنامه های هفتوار بیایید همدیگر را بشناسیم و انتخاب هفته توجه کنید. بیایید همدیگر را بشناسیم.
بیش از 300 هنرمند مسلمان و علمای دین در نیویورک جمع شدند و نمایشگاهی را به نام سرای مسلمان راه اندازی کردند. تنظیم کنندگان این نمایشگاه می گویند که آنها به این صورت می خواهند فرهنگ اسلامی را به امریکایی ها معرفی کنند. نمایشگاه سرای مسلمان در صحنه اکادمی موزیک بروکلین جریان دارد. هر طرف سرای موسیقی عربی شنیده می شود و شیرین باب ترکی به چشم می خورد. این نمایشگاه جمعه گذشته گشایش یافت و قرار است تا روز یکشنبه آینده ادامه یابد. بروکس هوپکینز، رئیس اکادمی موزیک بروکلین، یکی از تنظیم کنندگان نمایشگاه، می گوید چند سال قبل مفکوره گشایش نمایشگاه مسلمانان در امریکا طرح شد، ولی حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر نیویورک و واشنگتن تأثیر ناگواری در آغاز بر جامعه امریکا داشت که ممکن بود آن زمان مردم با نمایشگاه مسلمانان دلچسپی نشان ندهند. اما به دنبال چاپ کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام در سال 2006 در دنمارک که باعث نگرانی و قهر مسلمانان در جهان شد، مسئله گشایش نمایشگاه مسلمانان در امریکا دوباره مطرح شد. به نظر خانم هوپکینز، نمایشگاه سرای مسلمان ذهنیت منفی شماری از امریکایی ها را در باره اسلام و مسلمانان روشن خواهد ساخت.
What we can do is create more common ground for discussion and more common ground for understanding.
کاری را که ما کرده می توانیم زمینه سازی بهتر برای گفت و شنود است. همچنان زمینه سازی برای تفاهم بیشتر تا مخالفت ها کاهش یابد. فکر میکنم برای رفع کلی مخالفت ها با تفاهم معقول و متقابل نیاز است.
نمایشگاه سرای مسلمان در نیویورک در حالی جریان دارد که در امریکا نگرانی ها درباره مسلمانان جهان موجود است، اما در خود ایالات متحده امریکا اخیراً مؤسسه تحقیقاتی پیو یک سروی را انجام داده است. این سروی که در جریان آن از 55 هزار مسلمان امریکایی در مورد مسائل مختلف پرسش شده است، نشان می دهد که مسلمانان امریکایی یک بخش فعال و خرسند جامعه امریکا را تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر این سروی مؤسسه تحقیقاتی پیو را از آرش همایون می شنوید.
سروی نشان می‌دهد که مسلمانان آمریکایی خودشان را با مثابه یک بخش فعال جامعه آمریکا در اجتماع مدغم شده و خوشحال احساس می‌کنند، با وصف این که مسائل مختلف جامعه غرب را با جامعه مسلمان در جهان از هم مجزا ساخته است. مسلمانان آمریکایی به احترام و اعتدال با این تفاوت‌ها برخورد می‌کنند. مؤسسه تحقیقاتی پیو در این سروی خیش برای ارائه یک تصویر دقیق از زندگی مسلمانان آمریکایی بیش از 55,000 مصاحبه را به زبانهای انگلیسی، عربی، فارسی و اردو انجام داده است. سروی نشان می‌دهد که مسلمانان آمریکایی از لحاظ ترکیبشان خیلی متنوع و غنی بوده و بخش اعظم آنها از مهاجرین تازه به آمریکا متشکل شده است. مسلمانان آمریکایی از لحاظ جانبینی، ارزش‌ها، عادات و روش‌هایشان به طور مصمم آمریکایی می‌باشند. این باورهای اجتماعی در سطح تحصیلات و عایداتشان منعکس شده است که آینه تمام نمایی از زندگی جامعه مسلمان آمریکا را تشکیل می‌دهد. سروی نشان می‌دهد که اجتماع مسلمان در آمریکا از 65% مسلمانان متولد شده در خارج از آمریکا که 24% اعراب، 8% پاکستانی، 10% مهاجرین از کشورهای آسیای جنوبی، 8% ایرانی، 5% مسلمانان اروپایی، 4% مسلمانان افریقایی و 6% از سایر کشورها و 35% مسلمانان متولد شده در آمریکا که از آن جمله 20% آنها آفریقایی های آمریکایی می باشند تشکیل شده است. از جمله 35% مسلمانان متولد شده در آمریکا، 21% آنها به دین اسلام در داخل آمریکا مشرف شدند. همچنان این سروی به دریافت‌های مهم، عمده و اساسی در مورد زندگی مسلمانان در آمریکا اشاره می‌کند. مسلمانان آمریکایی به صورت مجموعی در رابطه به زندگی جامعه بزرگتر آمریکا نظر مثبت دارند. اکثریت آنها اجتماعشان را در آمریکا بهترین محل برای زندگی در جهان می‌شمارند. بخش اعظم مسلمانان آمریکایی به این باور هستند که تلاش‌های صادقانه ایشان در آمریکا ثمر نیکو دارد. 71% به این باورند که در آمریکا اگر تلاش صورت گیرد و با پشتکار زحمت کشیده شود، به هر چیز مطلوب میتوان رسید. با وصف این که اکثر مسلمانان تازه به آمریکا آمده‌اند، آنها به این باورند که ارزش‌ها و عنعنات آمریکایی را باید فرا گرفت. آنها در زمینه این که میتوان در جامعه غربی زندگی کرد و یک مسلمان خوب نیز باقی ماند، مشکلی را مشاهده نمی کنند. مسلمانان آمریکایی نسبت به مسلمانان باشنده اروپای غربی تندروی و افراطیت را رد می کنند و فعالیت‌های سازمان القاعده را مورد نکوهش قرار می دهند. تعداد اندک از جوانان مسلمان آمریکایی حملات انتحاری به خاطر دفاع از اسلام را توجیه کردند. طرفداری از افراطیت در نزد مسلمانان آمریکایی در پایین‌ترین سطح آن قرار دارد.
گفته می شود که بیانیه رئیس جمهور باراک اوباما در قاهره به جهان اسلام باعث اطمینان بیشتر مسلمانان در آمریکا گردیده است که در اثر حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی در بین آنها فضای غیر مطمئن ایجاد شده بود. از همراهیتان در برنامه بیایید همدیگر را بشناسیم. تشکر.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
در نشستی که روز چهارشنبه گذشته با ابتکار سازمان ملل متحد در کابل برگزار شده بود، سفیر آمریکا در افغانستان تعهد نمود که ادارات ملکی و نظامی آمریکا پس از این تلاش خواهند ورزید تا حد امکان از تولیدات داخلی افغانستان استفاده نمایند. جنرال کارل آیکن بری سفیر آمریکا در کابل پیش بینی نمود که در سال آینده مؤسسات آمریکایی مستقر در افغانستان در زمینه‌های ملکی به ارزش بیش از 240 میلیون دلار و در زمینه‌های نظامی به ارزش تقریبا 1 میلیارد دلار تولیدات داخلی افغانستان را خریداری خواهند کرد. آیکن بری که در این هفته خبرساز رادیو آزادی است گفت آمریکا نه تنها در سایر زمینه‌ها با افغان‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌خواهد ظرفیت برای تولیدات داخلی در افغانستان را نیز افزایش دهد. نامبرده که در پایان نشست در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت اردو و مؤسسات ملکی آمریکا طی سال گذشته به ارزش صدها میلیون دلار تولیدات داخلی افغانستان را خریداری نمودند.
Last year alone from our development agency
تنها در سال گذشته اداره انکشافی ما 240 میلیون دلار را از طریق کمپانی های افغانی به مصرف رسانیدند. در این جمع کمپانی های ساختمانی که سرک ها را می سازند و نیز کمپانی های تولید آب شامل بود. در این کمپانی ها 20,000 افغان کار میکردند. بر علاوه اردوی امریکا در جریان سال گذشته در کمپانی ها و سایر زمینه های اقتصادی افغانستان حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. این یک رقم فوق العاده بزرگ است و من پیش بینی می کنم که طی سالهای آینده ایالات متحده بیش از این در کمپانی های افغانی سرمایه گذاری خواهد کرد. من جهانیان را نیز تشویق خواهم کرد تا در این راستا راه ما را تعقیب نمایند.
این مقدار چقدر خواهد بود؟ خبرساز رادیو آزادی سفیر امریکا در کابل جنرال کارل ایکنبری در پاسخ به این پرسش گفت:
Right now we're reviewing our developmental budget and trying to make the decision.
در حال حاضر ما در مورد بودجه انکشافی خود غور میکنیم و تلاش میورزیم تا فیصله نماییم. هرچند من نمیتوانم رقم دقیق را به شما یادآوری کنم، اما گفته میتوانم که بالغ بر 240 میلیون دلار خواهد بود. این تنها در چوکات ادارات انکشافی ملکی ما. در زمینه نظامی نیز من ضمانت میکنم که این رقم به تناسب سال گذشته بیشتر خواهد شد. سالهای آینده سالهای بهتر خواهند بود.
ایکنبری افزود ماموریت‌های ملکی و نظامی امریکا هر دو در زمینه ازدیاد ظرفیت تولیدی داخلی افغانستان کارهای زیادی را انجام دادند و گفت ایالات متحده در زمینه افغانستان پالیسی را که بر مبنای آن تولیدات و منابع داخلی افغانستان در اولویت قرار می‌گیرد تعقیب می‌کند و گفت از مصرف هر دلار امریکا در افغانستان پرسیده می شود که چرا این پول برای خریداری تولیدات افغانی به مصرف نمی رسد، چرا کارها به کمپانی های افغانی سپرده نمی شود و چرا افغان ها به کار گماشته نمی شوند. و افزود اگر کسی دلیل می آورد که تولیدات کمپانی های افغانی وجود ندارد و یا ظرفیت ها در افغانستان پایین است، امریکا در ارتقای ظرفیت همان زمینه به خصوص همکاری خواهد کرد. جنرال ایکنبری که قبلا نیز به حیث قماندان عمومی نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان کار کرده است میگوید که قبل از رسیدن به افغانستان به حیث سفیر امریکا وی در این مورد فکر کرده است.
Since my arrival here that we've talked about this a lot and there's already as I said there's been a lot.
بعد از رسیدن من به افغانستان ما صحبت‌های زیاده در این مورد داشتیم. من در جریان ماموریت قبلی خود روز بوتل آب تولید شده در خلیج را برداشتم و پرسیدم که ما چرا از خارج آب خریداری میکنیم در حالی که افغانستان خود آب بسیار خوب دارد. من گفتم اگر سرمایه گذاری شود افغانستان آب بوتلی را تولید کرده میتواند. به هر حال همکاران من دلایل زیاد گفتند، اما من گفتم که چگونه میتوان از ناحیه صحی بودن این آب اطمینان حاصل کرد و چگونه در این زمینه سرمایه گذاری کرده میتوانیم. شما میدانید که یک سال پس از گذشت آن روز نیروهای آمریکایی آب بوتلی ساخت افغانستان را مینوشند.
جنرال کارل ایکنبری سفیر امریکا در افغانستان که خبرساز رادیو آزادی در این هفته است در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تعهد نمود که امریکا از جامعه جهانی که در افغانستان حضور گسترده دارد نیز خواهد خواست تا گامهای امریکا در این راستا را تعقیب نموده و از تولیدات داخلی افغانستان استفاده نماید.